مخصوصا ستار همچنین یک حس خیلی خوبی رو در وجود همه رقم میزنه. با داشتن موسیقی غنی، با داشتن موسیقی که تاریخ کهنی رو به دنبال خودش داره، باید به خودمون ببالیم و همیشه افتخار کنیم. اما در این لحظه که در کنار شما هستیم، میخوایم دختران آفتاب رو با شما شنونده باشیم. خواهش میکنم.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 66. بعد از فاطمه، سمیه گفت: تمام این حرفا رو گفتین، بازم به نظر من بهترین شغل زن خانه‌داریه. راحله نمیدانست از این سماجت سمیه عصبانی شود یا بخندد. دوباره که تو رفتی کنج خونه نشستی و گفتی اینجا بهترین جای دنیاست. اما سمیه از نظرش بر نمیگشت. نظر من همونی که گفتم. نظر من اینه که تمام این حرفایی که شما گفتید وظیفه فرعی زن است. وظیفه اصلی زن حفظ و حمایت از خونه و خانواده است. سریا خندید. بابا ایوه، تو دیگه چقدر یه دنده ای. توی یه دنده بودن رو دست همه ما بلند شدی. ولی فاطمه هم از او حمایت کرد. نه بچه ها، اشتباه نکنید، حرف سمیه خیلی هم بیراه نیست. راحله اخمهایش را در هم کشید. یعنی چی؟ یعنی تمام این حرفایی که زدی کشک؟ همش باد هوا بود؟ نه خیر، حرف من اینه که خانه‌دار بودن یا شاغل بودن زن هیچ کدوم به تنهایی برای زن فضیلت نیست. مهم اینه که زن در هر جایگاهی که هست وظیفش رو به خوبی انجام بده، و الا نه زنی که کنج خونه میشینه و دست به سیاه‌سفید نمیزنه آدم خوبیه، و نه اون که میره بیرون از خونه کار کنه و از کار خونه غافل میشه آدم خوبی میشه. به قول استاد ما، برای زن مسئله اول این نیست که در خیابون و محیط اجتماعی و رفت و آمد در کنار مرد و با مرد باشه یا نباشه. مسئله اصلی برای زن اون چیزیه که ساختمان وجودی و آفرینش وی طلب میکنه، و اون حفظ شخصیت زن و مراعات حقوق طبیعی اونه. راحله پوزخند تمسخرآمیزی زد. خب این که مسلمه، ولی حالا بر فرض این که کسی بخواد یکی از این دو رو به خوبی انجام بده، خونه‌داری و ظرف شستن هم شد کار و فضیلت که خوب یا بد انجام دادنش اهمیت داشته باشه؟ بستگی داره به تعریف تو از خونه داری. اگه منظورت صرف خانه نشینی باشه، خیر، این مسئله به تنهایی فضیلت نیست. ولی اگه منظورت رسیدگی به خونه و خانواده باشه، که به نظر ما وظیفه اصلی و ثابتی که نه مسلماً بزرگترین فضیلت زنه.
پس ما که دوباره برگشتیم سر جای اولمون. من از اول تا حالا میخواستم ثابت کنم که نقش زن در خانواده از نقش اجتماعیش جداست و هیچ ربطی به هم نداره. پس خانواده نباید مزاحم فعالیت‌های اجتماعی زن بشه.
فاطمه با قاطعیت گفت: اشتباه تو همین جاست؟ تمام این حرفایی که ما از اول تا حالا راجع به آزادی‌های زن‌ها در فعالیت‌های اجتماع زدیم تا جایی امکان پذیره که ضربه‌ای به عنصر خانواده نزنه. به دست آوردن پیشرفت اجتماعی به قیمت فدا شدن خانواده، چیزی که حتی خیلی از زن‌ها هم به اون راضی نیستن. پس مادر من چی؟ اون جزء کدوم دست از زن هاست؟ آیا ممکنه اون ما رو فدای پیشرفت خودش بکنه؟ راحل هم با عجله صحبت خودش را تصحیح کرد.
نه اشتباه نکن، من همچین منظوری نداشتم. منظوری من این بود که تأکید و سفارشی که به زن میشه تا به خانه‌داریش بپردازه، مثل تأکید و سفارشی که به مرد میشه تا سرپرستی خانواده‌اش رو به عهده بگیره. پس همونطور که این سفارش مرد رو از وظایف اجتماعیش و مسئولیت‌های دینیش معاف نمی‌کنه، سفارش زن به خانه‌داری هم نباید به معنای رفع مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی اون باشه.
باشه، این حرف تو هم درست، ولی اشکال تو اینجاست که بحث خانه‌داری زن رو به کلی از بحث تأثیرات اجتماع زن جدا می‌کنی، در صورتی که اصلی ترین وظیفه زن همینه که مسئول ساختن فضای احساسی خونه است و زن از همین طریق میتونه بیشترین تأثیر رو بر اجتماع بذاره. اصلا زن اگه بخواد یه نیروی فعال اجتماعی باشه، وظیفش از میون خانواده شروع میشه و بعد از خانواده به قسمت‌های دیگه اجتماع سرایت میکنه. در حقیقت زن اجتماعی کسیه که بتونه ارزش‌های خانواده رو به بقیه اجتماع هم انتقال بده، مثل مهر و محبتش، عاطفه‌اش، نظمش و روحیه اصلاح طلبیش. و اگه جز این باشه، نمیتونه رسالت یه زن رو انجام بده و نمیتونه وظایف یه مرد رو به دوش بکشه. من هم تأکید کردم یه چیز دیگه رو هم که باید بهش توجه کرد اینه که حضور مرد در اجتماع عین سرپرستی اونه، ولی ممکنه حضور زن در اجتماع با مسائل خانواده منافات پیدا کنه. فاطمه ادامه داد: بچه ها، میگن روزی زنی به نام اسما نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: من از سوی زنان نزد شما آمدم و سؤالی دارم که همه زنان تا قیامت هم دارند، اینکه خداوند متعال شما را به پیامبری مبعوث کرد و ما به شما ایمان آوردیم، اما ما زنان معمولاً مشغول اداره خانه هستیم و پایه و اساس زندگی مردانیم، در حالی که مردها در اجتماع امکانات بیشتری برای پیدا کردن اجر و پاداش الهی دارند، به ویژه اینکه می توانند در راه خدا جهاد کنند و پاداش بگیرند. آیا در این اجر و پاداش ها ما شریک نیستیم؟ پیامبر صلوات الله علیه ابتدا اسماء را به خاطر طرح چنین سؤالی تشویق کردند و بعد فرمودند: به همه زنانی که این سؤال را دارند اعلام کن: شما که به خوبی شوهرداری می کنید و خوشنودی او را به دست می آورید، اجر اینها معادل با اجر همه کارهایی است که با
برای مردان برشمردید. جهاد المرأة حسن التبعل، یعنی اینکه دین اسلام جهاد را هم بر مرد واجب کرده است و هم بر زن، منتها هر یک در جای خاص و به شیوه خاص خودش. جهاد زن هم خوب شوهرداری کردنه، چون در این صورتی که مرد هم به جهاد مخصوص خودش میرسه. چطوری؟ اینطوری که زن میتونه در خونه محیط آرام و بی دغدغه‌ای رو به وجود بیاره که هر شب مرد بعد از گذروندن یه روز پرمشغله و پرتشنج بتونه در اون آرام بگیره، استراحت و تجدید نیرو کنه و فردا دوباره برای ادای وظایفش آماده باشه. البته بدون اینکه از مسائل داخلی خونش هیچ نگرانی و دغدغه‌ای داشته باشه که مزاحم کارهای روزانش بشه. مثالی را که تازه به ذهنم رسیده بود بلند گفتم. مثل یه اسکله. فاطمه هم تایید کرد. آفرین. مریم مثال قشنگی زد. زن درست مثل یه اسکله است که هر روز غروب کشتی کنار اسکله برمیگرده، سوختگیری میکنه، کارکنان و موتور کشتی استراحت میکنن. اگه مشکلی در کشتی باشه، اون رو رفع میکنه و دوباره فردا کشتی به دریا میره. با خودم فکر کردم، پس بیهوده نیست که پدر در این چند ساله دارد درجا میزند. من گفتم، یعنی میخواین بگین زن از این طریق، یعنی با آرامش بخشیدن به وجود مرد و فرزنداش میتونه اجتماع رو هم آروم کنه و مانع به وجود اومدن طوفان و هرج و مرج توی این دریای عمیق بشه؟ بله، دقیقاً. من همیشه به این نکته معتقد بودم که اگه واقعاً ما زنها دلمون برای جامعه میسوزه و همش میگیم چرا چنین شده؟ اگه ما زنها واقعاً اصلاح جامعه رو میخوایم، باید خونه هامون رو اصلاح کنیم، چون جامعه ما و همسرا و همسایه هامون هستند.
بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده که با ما همراه هستید. انشالله تا ساعت 6 بامداد میخوام محتشم نامه رو با هم بشنویم. خواهش میکنم.
بازین چه نوه و چه عذاب و چه ماه چه شورش هست چه در قلب آرام
محتشم نامی. باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستیم، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانی و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحموم درباره ماجراهای روز عاشورا و شهادت زهیر بن قین می نویسد: شمر بن ذوالجوشن بتاخت و نیزه بر خرگاه حسین فرو برد و فریاد زد آتش بیاورید تا این خیمه ها را با اهلش بسوزانید. زنان شیون کنان بیرون دویدند. حسین بانگ برو زد: ای پسر ذوالجوشن، آیا میخواهی تا سراپرده اهل مرا بسوزانی؟ خدایت به آتش بسوزاند. حمید ابن مسلم گفت: با شمر ابن ذوالجوشن گفتم این کار شایسته نیست. میخواهی دو کار زشت با هم مرتکب شوی؟ به آتش بسوزانی و زنان و کودکان را بکشی؟ با آن که عذاب به آتش خاص خداست و امیر به کشتن مردان تنها از تو خوشنود گردد. شمر از من پرسید: کیستی؟ گفتم: نام خود را با تو نگویم و ترسیدم اگر مرا بشناسد نزد سلطان سعایتی کند و مرا آسیبی رساند. مردی دیگر آمد که شمر وی را مطیع تر بود از من، نامش شبس ابن ربعی، و گفت: سخنی زشت تر از سخن تو نشنیدم و موقفی زشت تر از موقف تو ندیدم. آیا زنها را بیم و هراس می دهی؟ دیدم حیا کرد و خواست بازگردد. زهیر ابن قین با 10 کس از اصحاب خود بر او بتاختند و آنها را از خیمه ها دور کردند. زهیر ابن قین قتال کرد، قتالی سخت، و رجز خواندن گرفت: من زهیرم پسر قین، با شمشیر شما را از دور حسین نوه پاک خوی پیامبر می پراکنم و او دست بر دوش حسین می زد و می خواند. کثیر ابن عبدالله شعبی و مهاجر ابن اوس تمیمی تاختند و او را کشتند. حسین پس از کشته شدن زهیر گفت: خدا تو را از رحمت خود دور نگرداند و قاتل تو را لعنت کند، چنان که لعن فرستاد بر آنها که به صورت بوزینه و خوک مسخ شدند. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 13 هجری، میرزا احمد جندقی، معروف به صفایی جندقی است. او فرزند یغمای جندقی، شاعر مشهور عصر قاجاریه بود و یغما به یاد عالم بزرگ شیعه ملا احمد نراقی که صفایی تخلص می کرد، نام و تخلص فرزند خود رو احمد و صفایی قرار داد. صفایی مردی متدین و گوشگیر بود و بیشتر عمر خود رو در انزوا و کنج عزلت گذرانید. او از شاعران غزل سرا و قطع پرداز عصر قاجاری است که در زمینه‌های مختلف طبع آزمایی کرده. دیوان صفایی مشتمل بر اشعار گوناگون در قالب‌های مختلف غزل، قطعه، رباعی، ترجیع بند و ترکیب بند که از میان اونها مراسی او بخش مهمی از دیوان رو به خود اختصاص داده. ترکیب بند عاشورایی او که در اقتفای محتشم کاشانی سروده شده، به راستی یکی از بهترین آثاری است که در حوزه مرثیه سرایی عاشورایی سروده شده. با هم ابیاتی از ترکیب بند صفایی جندقی رو مرور می‌کنیم. ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک، گیسوی شام باز و گریبان صبح چاک. ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک، گیسوی شام باز و گریبان صبح چاک. ذات قدیم بهر عزاداری تو بس، هستی پس از حیات تو یک سر سزد هلاک. خود نام آسمان و زمین وانچه اندروست، از نامه وجود چه باکر کنند پاک. تا جسم چاک چاک تو عریان بروی دشت، جان جهانیان همه زیبد به زیر خاک. ارواح شاید در همه قالب تهی کنند، تا رفت جان پاک تو از جسم تابناک. پیر و جوان، پدید و نهان، مرد و زن، همه آن به که بی تو جای گزینند در مغاک. تخت زمین ز جنبش اگر افتد چه بیم، رخش سپهر از حرکت گر ستد چه باک. هم آه سفلیان به فلک خیزد از زمین، هم اشک اولویان به سمک ریزد از سماک. خون تو آمده است امان بخش خون خلق، خون را به خون که گفته نشاید نمود پاک. تنها مقیم بارگهت قلب و نالدک، سرها نثار خاک رهت روح و نافداک. خونا به دل ز دید صفایی بیا ببار، شرحی ز سرگذشت شهیدان کن آشکار. بر حالت غریبی او آسمان گریست، تنها نه آسمان همه کون و مکان گریست. چون سوی مقتل آمد و بر کشتگان گذشت، بر هر جوان و پیر خروشان چنان گریست که از تاب شرم در رخ او ماسوا گداخت. و از باب رحم بر دل او کن فکان گریست، هم بر رجال کشته بی کفن و دفن سوخت، هم بر نساء زنده بی خانمان گریست. از ناله اش خروش به خلد برین فتاد، و از گریه اش بتول به باغ جنان گریست. بر سینه و لبش همه صحرا و باغ سوخت، بر دیده و دلش همه دریا و کان گریست. گلها به خاک ریخت چو گلشن به باد رفت، بلبل به حسرت آمد و بر باغبان گریست. دل هرچه داشت خون جگر سوی دیده راند، چشم از پی نثار رهش ناتوان گریست. لب تشنه نهر شد لب نهر فرات، با آن که نهر در غمش آب روان گریست. تا پیکر امام زمان بر زمین فتاد، روح الامین به حال زمین و زمان گریست. جسم جهان فتاد تهی زان جهان جان، جان جهانیان به عزای جهان گریست. بر این غریب دشت بلا نفس و عقل سوخت، بر این قتیل تیغ جفا جسم و جان گریست. جانم به تاب زنده بی تابیت حسین، خاکم به باد زاتش بی آبیت حسین.
سپاس و درود بر شما مردم دوست داشتنی، شما بزرگواران همیشگی رادیو فرهنگ. فرشتگان عزیز، در این لحظه با هم درس مثنوی رو بشنویم.